بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و شما رو به رعایت و تقویت تقوای الهی دعوت میکنم. عرض کردم متقین در تعامل با دیگران و روابط اجتماعی حقوق مربوطه رو به کماله رعایت میکنند و همیشه دعوت به الفت و دوستی و برقراری محیط سالم و مطبوع دعوت دارند. در جلسه قبل با توجه به روایاتی که مطرح کردم بحث شد که محدوده دوستی باید مشخص باشه و نمیتوان با هر کس دوست شد. گاهی جان انسان به واسطه دوستی با بعضی از افراد به مخاطره میفته. لذا به مصداقی از نکوهش ائمه علیهم السلام اشاره کردم و او دوستی با احمق بود و به بعضی از روایات پرداختیم. در ادامه بحث به موارد دیگری از نکوهش اهل بیت راجع به دوستی با افراد میپردازم. گروه های دیگری را هم گفتن دوست باشون نشید. اینا را از روایات میتونیم به دست بیاریم و تکرار میکنیم، روشن هم هست، زیاد احتیاج به توضیح نداره، فقط باید یه بار به گوشمون بخوره. تکرار بعضی از مسائل هر چند وقت یک بار لازم. در یه روایتی است از که محمد ابن مسلم نقل میکند از امام صادق از امام باقر علیه السلام که حضرت باقر فرمودن امام سجاد پدر بزرگوارشون فرمودن یا بنیه انظر خمستن فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم فی طریق. فرزندم، پسرم، توجه کن با پنج کس یار نشو، هم صحبت نشو، رفیق سفر نشو، با پنج گروه، با پنج نفر. فقلت یا ابت من هم عرفنیهم. پدر جان اینا کیا هستن؟ اینها رو به من بشناسون، من اینا رو بشناسم، این پنج گروه کیا هستن؟ قال ایاک و مصاحبت الکذاب. با آدم دروغگو هم نشین و هم صحبت و هم طریق نشو. فانه به منزله سراب، اون مثل سراب میمونه. آب نما دیدید تو جاده که آدم میره جای فهم میکنه آب هی میره نزدیک ولی آب نیست، سراب بشه. یقرب لکل بعید و یبعد لکل قریب، دور رو برای تو نزدیک میکنه، نزدیک رو برای تو دور میکنه. دروغ اینجوریه، به اشتباه میفتی تو کارات گرفتار خواهی شد. و ایاک و مصاحبت الفاسق، با آدم فاسق مصاحبت نداشته باش. فانه بائعک باکلتن او اقل من ذلک، چون او تو رو به یک لقمه یا کمتر از یک لقمه غذا میفروشه. با آدم فاسق رفاقت نکن. و ایاک و مصاحبت البخیل، بپرهیز از صحبت و مصاحبت با انسان بخیل. فانه يخذلك في ماله احوج ما تكون الی، چون در اون زمانی که تو به شدت به مال نیاز داری، احتیاجی داری، او درست در همون موقع از تو دریغ میکنه، چون بخیل بخل داره. و ایاک و مصاحبت الاحمق فانه یرید ان ينفعك فيضرك، که این رو جلسه قبلم گفتیم، با احمق هم نشین نشو، او میخواد به تو کمک بکنه در حالی که در همون موقعی که میخواد به تو کمک کنه ضرر بهت میزنه. و ایاک و مصاحبت القاطع لرحمه، با کسی که قطع رحم داره، با بستگان خودش ارتباط نداره، با بستگان خودش رفاقت و دوستی و مصاحبت نداره، با او هم هم کلام نشو، هم مصاحبت نشو. فانی وجدته، امام سجاد علیه السلام فرمود، فانی وجدته، من یافتم یک همچین کسی رو، یعنی کسی که قطع رحم داره، یه وقت فرصت نمی‌کنه سر بزنه یا موفق نیست، از طریق تلفن جاهای دیگه بالاخره مطلع هست، قطع نکرده رحم. قطع رحم یعنی گفته من دیگه نمیخوام با اونا ارتباط داشته باشم، دیگه نمیخوام ببینمشون، هر جا اونا حاضر باشن من حاضر نیستم، قطع رحم به منو. نه اینکه حالا نرسیده یه مدتی بره ببینه یا از حالشون با خبر بشه، همین که دورا دورم از حال با خبر باشه و بتوانه خدمتی رو برسونه، این قطع رحم نیست. فرمود به این که من در 3 جا از قرآن کریم او رو ملعون یافتم. با یه همچین کسی رفت آمد نداشته باشید، مصاحبت نداشته باشید. بعد حضرت اشاره میکنند به آیه 22 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، آیه 24 از سوره مبارکه رعد و آیه 26 از سوره مبارکه بقره. گاهی به عنوان کلی انسان بد و شرور در روایات تکیه میشه و میگن با اینها دوستی نکنیم. یه تعبیر زیبای امام جواد علیه السلام دارن، توجه کنید ببینید ایشون چه فرمود. فرمودن ایاک و مصاحبت الشریر، بر حذر باش که با انسان بد شرور رفاقت کنید. فانه کسیف المسلول، اون مثل شمشیر آخته میمونه، شمشیر از غلاف در آمده یا آماده. یحسن منظره، قیافش زیباست، اون خصوصا شمشیر مرصع باشه، خیلی کامل و جامع باشه، نگاه کننده به او لذت میبره. و یقبه اثره، اما اثر خیلی بدی داره، گردن قطع میکنه، دست قطع میکنه، میکشه. دوست بد مثل شمشیر از غلاف کشیده شده است، بر حذر باش، با او دوستی نکن. در تعبیر دیگری امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن و ایاک و مصاحبت الفساق و ان الشر بالشر ملحق، بپرهیز از رفاقت با نابکاران، بدکاران، که بدی ملحق به بدی میشود. وقتی او بد باشه تو با او رفاقت داشته باشی، آرام آرام تو هم بد میشی. هر کس، این سنت الهیه که هر کسی با هر کسی و هر چیزی که انس داشته باشه، روش زندگیش همونطوری میشه، به همون مسیر، به همون نسق حرکت خواهد کرد. لذا باید در ارتباطاتمون، علاقه هامون دقت بکنیم که با کی رفیق میشیم، با کی رفت و آمد داریم. امام صادق سلام الله علیه فرمودند لا تصحبوا اهل البدع، با اهل بدعت، اینا که در دین چیزی نیست داخل در دین میکنن، اون چیزی که تو دین هست کم میکنن، با اونها رفاقت نکن، مصاحبت و دوستی نداشته باش. و لا تجالسوهم، با اونها نشست و برخاست نداشته باش. فتکون و اندن ناز کواخدن منهم، چون در بین مردم میگن اینم یکی از همون هست، مردم تو رو با دوستت میشنسن. ببین چه کسی رو به عنوان رفیق انتخاب میکنی. بعد حضرت استناد کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان بر مسیر و روش دوستش و قرینش حرکت میکنه. روش بعد از یه مدت نوع حرف زدنش، راه رفتنش، علائقش شبیه دوستش میشه. بعد مواظب بود که چه کسی رو به عنوان دوست و رفیق انتخاب میکنیم. باز در بیان دیگری است رسول خدا فرمودن ایاکم و مجالست الموتا، بر حذر باشید که با اموات نشست و برخاست داشته باشید. اینم خیلی جالبه، رسول خدا فرمودن شما با مرده ها نشست و برخاست نداشته باشید. قیل یا رسول الله من الموتا، کسی با مرده نشست و برخاست، منظورتون از مرده چیه؟ قال کل غنی اتقاه و غناه، هر آدم ثروتمند و مالداری که پولش او رو به طغیان کشیده. این انسان مرده است، با این پولدارایی که همه معیار و ملاکشون پولشونه، دارایی و ثروتشون هست، معیار ارزشیشون و ارزشگذاریشون همین اموالشون هست، با اونها رفاقت نکنید، اینها مردن به تعبیر رسول خدا. شبیه همین مطلب رو هم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که مصاحبت و همنشینی با دنیا پرستان دین رو معیوب میکنه و یقین انسان رو سست میکنه. اینا که گفته میشه اثرات وضعی مجالسته، یعنی حتی در رفت و آمدها هم باید دقت کرد، چون اثرگذاری بسیار بالاست و ما البته خیلی بی تفاوت هستیم. یه وقت هم اینجا من عرض کردم خدمت شما، شما یه وقت یه برادرزاده ای دارید، یه خواهرزاده ای دارید، خدای نکرده یه بیماری مصری و لاعلاجی داره، برادرزاده تونه، پاره تنتونه، بهش خیلی علاقه دارید، اما مبتلا به یه بیماری مصری شده که اگر کسی به اون نزدیک بشه او هم مبتلا میشه و جانش به خطر میفته. پسر شما، دختر شما هم با این پاره تن شما رفاقت شدید داره، شما دارید میبینید این پسرت با این برادرزادت، با این خواهرزادت رفت و آمد بکنه، انقریب این بچه شما مبتلا به او میشه، مبتلا به همون مرض واگیر میشه و جانش به خطر میفته. هر جور شده، با تشر شده، با نه شده، به هر وسیله‌ای که شده، به خاطر علاقه شدیدی که به فرزندتون دارید، هرگز اجازه نمیدید که این با برادرزادتون و با اون منصوب به شما نزدیک بشه و با او رفاقت بکنه. اینو اینقدر حساسید. اما شما حاضر هستید که معاشرت بکنه با کسی که دین او رو به خطر میاندازه، اخلاق و عقاید او رو به خطر میاندازه. راضی هستید بچه شما بره تو خونه کسی که ماهواره داره، فضای مجازی آلوده داره، با او ارتباط بگیره، رفت و آمد داشته باشه، مجالست و معانست داشته باشه و هیچ هم ناراحت نیستید، در حالی که این بیماری که به او سرایت میکند از اون مرگ ضررش بیشتر، دین او، اخلاق او، آینده او رو به خطر میاندازه. اما عمق خطر رو درک نمی کنیم، نسبت به فرزندانمون توجه نمی کنیم. مجالست به شدت تأثیرگذار. این روایات که عرض می کنیم به خاطر این است که عمق خطر رو درک بکنیم، به فکر فرزندانمون از این جهت هم باشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن همنشینی با انسان‌های هوسران باعث از بین رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان میشه. توی روایت داره به اینکه باعث فراموشی قرآن میشه، انسان یادش میره قرآن و احکام قرآن رو. و آخرین روایتی که برای شما بخوانم در این بخش این است که امام صادق سلام الله علیه فرمودند ایاکم و مجالست الملوک و ابناء دنیا ففی ذلک ذهاب دینکم، بپرهیزید از همنشینی با ثروتمندان و دنیاداران که دینتان رو از بین ببرد. و یعقبکم نفاقا، اثر وضعی این مجالست این است که در شما ایجاد نفاق بکنه، شما رو به نفاق بکشونه. و ذلک داء دوی لا شفاء له، و این دردی است خزنده که درمان هم نداره. و یورث و قساوت القلب، این اثر کم او این است که قساوت قلب میاره. و یسلب و کمل خشوع، و خشوع رو از بین میبره. و علیک بالاشکال من الناس و الاوساط من الناس، فعندهم تجدون معادن الجوهر، بر شما باد که با اونا رو کنار بذارید، با توده های مردم زندگی بکنید، با انسان هایی که حالشون میانه است، متوسط الحالن، با اونها رفت آمد بکنید که گوهر آدمی رو شما میتونید، انسانیت رو در این انسان ها پیدا بکنید. یعنی مجالست و رفت آمد شماها و ماها باید با متوسطین جامعه باشه تا اون انسانیتمون حفظ بشه. خدای تعالی درجات تقوا رو در همه ما زیاد بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک، خودم و همه شما مؤمنین و مؤمنات رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا رابطه خودشون رو با خدا اصلاح کردند و دائما به سخنان واعظ درونیشون گوش میدن و مسیر رو پیدا میکنن. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 86 از حکم نهج البلاغه فرمودن من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر که ما بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا ما بین او و مردم رو اصلاح میکنه. تو رابطه تو با خدا درست کن، خدا رابطه تو رو با مردم درست میکنه. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیا. کسی که کار آخرتی خودش رو اصلاح بکنه، خدا کار دنیای او رو به سرانجام میرسونه و اصلاح میکنه. و من کان له من نفسه واعظون کان علیه من الله حافظ. کسی که از جانب خود یک پندهنده‌ای داشته باشه، واعظ درونی داشته باشه که او رو پند بده، از طرف خدای تعالی هم نگهبانی برای او خواهد بود. خب اون چیزی که بین ما و خدا رو اصلاح میکنه و اصلاح بین ما و خداست، تقواست. خاصیت تقوا این است که کنترل قوای نفسانی رو در اختیار شخص قرار میده. انسان با تقوا از حرص و حسد و آز و کبر و عجب و امثال ذالک در امانه. وقتی که در اما حسود نبود، وقتی که عجب نداشت، تکبر نداشت، دیگران هم در او از او در امانند. در نتیجه رابطهش با دیگران اصلاح خواهد شد. تو رابطت رو با خدا اصلاح کن با تقوا، رابطت با دیگران اصلاح میشه. و از طرف دیگه تقوا امر آخرتی انسان رو هم اصلاح میکنه و شخصی که با تقواست غافل نیست، دائم به فکر آخرت و آبادانی آخرتش هست. لذا دنیا و آخرت با هم آباد خواهد شد. در ضمن کسی که از پند و واعظ درونیش بهره‌منده، هواهای نفسانیش رو کنترل میکنه و این شخص قطعاً با تقواست. خدای تعالی تقوا رو در دل ما بیش از پیش بگرداند. مناسبت هایی که داریم، شنبه 8 تیر ماه 25 شوال روز شهادت امام صادق علیه السلامی که در سال 148 قمری واقع شد. اگر با دقت دوره های مختلف زندگی امام صادق علیه السلام رو نظر بکنیم، برای ما به خوبی معلوم میشه که قسمتی از مجموعه زندگی امام و راهبرد تحقق اهداف سیاسی امام رو فعالیت‌های علمی و فرهنگی تشکیل می‌داده. یعنی یک مجموعه از زمان رو در نظر بگیریم، حضرت در این مجموعه زمان فعالیت‌هایی رو داشته، قسمتی از اون فعالیت‌ها علمی بوده و فرهنگی بوده، قسمت دیگرش مباحث دیگری بوده، مسائل سیاسی بوده، اداره جامعه اسلامی بوده و متدینین و شیعیان بوده، با اون روشی که هست که شاخه سیاست اسلامی قرار میگیره که حالا بحثمون اون نیست. امام زندگی دوره از دوره امام صادق علیه السلام مثل زمان ما بوده، مثل الان بوده. از تولید علم و پیشرفت‌های علمی به عنوان کارآمدترین راه مقابله با استکبار امام استفاده کردند. مسلمین و شیعیان و مؤمنین رو عالم کردند، تولید علم کردند با شاگردان فراوانی که داشتن. امروز هم ما به شدت به این شیوه نیاز داریم. با تکثیر و گسترش و تولید علم و فناوری است که ریشه صهیونیسم بین الملل کنده میشه و بر استکبار غلبه میکنیم. امروز روز علم است و فناوری، هر کس عالم در بود جلوتره. اتفاقا اونها هم با همین داشته ما مبارزه میکنن، با علم ما مبارزه دارن، با اون داشته های ما. ما با علم به یک توانایی های رسیدیم، اونا دارن با همین توانایی ها مبارزه میکنن. میخوام خیلی کوتاه به بُعد دیگری از ابعاد زندگی امام صادق اشاره بکنم، چون هر جلسه به یه قسمت اشاره میکنم نمیرسم، هم خیلی مفصل باید به این پرداخته بشه. فقط یه اشاره کوتاهی میکنم و اون تأکیدی بود که همه اهل بیت به خصوص امام صادق علیه السلام بر مدیریت صحیح جهان در زمان حکومت حضرت حجت سلام الله علیه که از وعده های مهم رسول خدا و بشارت های خداوند تبارک و تعالی بوده مطرحه در بیان امام صادق علیه السلام و اون اعتقاد و انتظار تشکیل حکومت جهانی اون حضرت هست که یکی از ارکان دینه. دعاهایی داره امام صادق سلام الله علیه مفصل. من اول هم یادداشت کردم براتون دعای امام صادق رو بخونم، دیدم خیلی طول میکشه که چجوری ایشون زجه میزنه برای غیبت امام زمان. در یه فرصت دیگری برای شما اون دعا رو میخونم. اما این روایت رو که حضرت به ابو بصیر که از شاگردانشون بود فرمودن ان لنا دولتن یجی الله بها اذا شاء، برای ما یک دولت و حکومتی هست، ما دولتی داریم که خداوند هر زمان اراده کند اون رو خواهد آورد. بعد فرمودن هر کس دوست دارد که از یاران اون حضرت باشه فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. اگر دوست دارن که از یاران حضرت ولی از ارواح و نافداه باشن پس باید انتظار بکشن. ولی یعمل بالورع، به ورع و پرهیزکاری عمل بکنن، اهل تقوا باشن. نمیشه یار امام بود اما تقوا نداشت، ورع نداشت و محاسن الاخلاق، اخلاقشون رو هم نیکو بکنن. یاران حضرت حجت سلام الله علیه باید خوشخلق و خوشرفتار و خوش اخلاق باشن، با همدیگه، با خانواده به خصوص، همسر و فرزندان و برادران و دوستان. نمیشه که یار حضرت حجت باشی ولی از زبانت بترسن، از اخلاقت بترسن و نزدیکت نشن. این درست نیست. و تقدیر تحمل این وجود نازنین رو نکردن، به خانهش حمله کردن، خانه شیخ الائمه رو به آتش کشیدن. این خاندان با آتش و دود و شعله انس دارن. این اول باری نبود که دود از خانه اهل بیت در مدینه بلند شد. یه وقت دیگر هم درب خانه ام الائمه رو آتش زدن. آتش اینقدر بالا گرفت که این میخا هم داغ شد. فقط فرق خانه امام صادق با خانه حضرت زهرا این بود که صدیقه طاهره پشت در بود. ناگهان با لگد ضربه ای به در وارد شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. این صلواتی خط کنید. پنجشنبه اول ماه ذی‌قعده ولادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. روز دختره و آغاز دهه کرامت. شعار امسال رو این قرار دادن که مهربانی به رسم اهل بیت. این دهه رو اینجوری نامگذاری کردن، مهربانی به رسم اهل بیت. یعنی چون ایام کرامت هست و خاندان کرامت، فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، حضرت رضا سلام الله علیه کریم اهل بیت، این دهه دهه کرامته، خدمات باید زیاد باشه انشالله. با همین شعار خدمات فراوانی به اهل ایمان برسه. به خصوص خوبه که در همین دهه کریمانه مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده رو در نظر بگیریم، فراموش نکنیم. توجه دارید که اصل کمک و رفع گرفتاری ها از الانه. الان اونا گرفتاریشون تازه گل کرده، خونه دیگه ندارن، زندگی هاشون یه جور خاصی شده. کسانی که توان دارن کمک بکنن باید الان برن برای کمک مالی، باید الان کمک بکنید. همه باید در حد توانمون خدماتی رو ارائه بدیم. البته طبق گزارشی که دادن و دنبال هم کردن، باید تشکر بکنم از استان البرز، دوستانی که در این استان خدماتی رو رسوندن. خدمات فراوان بود و مؤثر، به خصوص در امر مسکن مناطق سیل‌زده فعالیت‌های مؤثری رو طبق گزارشی که دادن مسکن داشته و جای تقدیر داره. اما اینها کافی نیست و باید انشالله ادامه داشته باشه و همه کمک بکنیم انشالله. هفتم تیر سالگشت شهادت یکی از شخصیت‌های تراز در نظام اسلامی ماست، شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 نفر از همراهان و کارگزاران مخلص انقلاب. ایام شهادت این مرد بزرگ رو هفته قوه قضاییه و روز قوه قضاییه و روز عدالت و امثال ذلک نامگذاری کردند. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و معاونان و قضات و کارکنان دستگاه قضا و تأکیدات ایشون بر ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی رو قطعا ملاحظه کردید و تأکیدی که راجع به مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه و دقت در انتصابات قضایی داشتن، نکات بسیار مهمی رو فرمودن. قطعا قبل از من شما از سخنان مدیر کل محترم دادگستری استان هم بهره بردید و ایشون هم مطالبی رو که مربوط به استان بوده بیان کردن که همینجا بنده از ریاست محترم و مدیر کل محترم دستگاه قضا استان، معاونینشون، دادستان ها و دیگر عزیزان تشکر و قدردانی میکنم که البته هفته گذشته اشاره داشتم و تشکر و تقدیر کردم. نکته رو فقط عرض میکنم و اون این که بیانیه گام دوم نقشه راه حرکت انقلاب در دهه پنجم به بعد و با دقت در مفاد او میتونیم آینده رو تا رسیدن به قله های درخشان درست طی بکنیم، بهره بگیریم، جلومون باشه، ازش استفاده بکنیم. لذا در اون توصیه های هفتگانه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم داشتن، در توصیه چهارمشون به عدالت و مبارزه با فساد اشاره کردن و اون فصل چهارم رو اختصاص به مبارزه با فساد و عدالت قرار دادن که نشان دهنده اهمیت موضوع عدالت در نظام اسلامی است. جالبه ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون در سال 85 بود، اونجا اینجوری فرمودن: عدالت با من بمیرم و تو بمیری درست نمی شود، عدالت با تعارف درست نمی شود. بعد شاخص دادن: اولا قاطعیت می خواهد، ثانیا ارتباط با مردم می خواهد، ثالثا ساده زیستی و مردمی بودن لازم دارد و بالاتر از همه خودسازی و تهذیب می خواهد. این هم جزء پیش شرط ها و پیش نیاز های اجرای عدالت است. اول باید خودمان را درست کنیم و یک دستی به سر و صورت خودمان بکشیم تا بتوانیم عدالت را اجرا کنیم. وظیفه من و شما این هاست، واقعا باید با ویژه‌خواران و فساد مبارزه کنیم. قطعا برای تحول در دستگاه قضا و رسیدن به قضا در تراز انقلاب اسلامی، با توجه به حکمی که رهبر معظم انقلاب به ریاست قوه دادند، نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای جای دستگاه قضایی، خصوصا در سطح مدیریت کلان هستیم، چون روحیه آرمانخواهی و عدالتخواهی و شجاعت و سخت‌کوشی و مبتکر و انقلابی جوانه که میتوانه موتور محرکه تحول در دستگاه قضایی باشد. انشالله که مسئولین و رؤسای این دستگاه به این نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودن توجه بکنن انشاءالله. صلواتی خط کنید. در سال 2013 میلادی وزارت خارجه آمریکا گزارشی رو درباره وضعیت حقوق بشر در دنیا منتشر کرد. خوب این بخش رو هم دقت بکنید. و در او به جمهوری اسلامی اتهامات فراوانی رو زد. بلافاصله رهبر معظم انقلاب موضع گرفتن و فرمودن هر کس دیگری درباره حقوق بشر حرف بزند، آمریکایی‌ها حق ندارند درباره حقوق بشر حرف بزنند، چون دولت آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در دنیاست، نه فقط دیروز بلکه همین امروز. این رو فرمودن. بعد در همین رابطه پیشنهاد هفته حقوق بشر آمریکایی مطرح شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد هر سال از 16 تا 14 تیر ماه رو به نام هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری کردند و در این هفته مطالب راجع به آمریکا گفته میشه. آمریکایی هم به اسم حقوق بشر به دنبال سلطه‌گری و گسترش منافع اقتصادی سیاسی خودشون هستن. میگن حقوق بشر برای اینکه سلطه پیدا بکنه. اتفاقا تیر ماه برای ما مظهر شرارت‌های آمریکا و به عبارتی افشای حقوق بشر آمریکایی است. به خصوص وقتی یادمون میاد 12 تیر ماه در سال 67 رو که چگونه عمدن به هواپیمای مسافربری ما حمله کردند و نزدیک 300 نفر رو از انسان‌های بیگناه به شهادت رسوندند و بعد هم آمدن به فرمانده عملیات خودشون مدال شجاعت دادن. اون چه برای جامعه جهانی ننگ آورتر از این عملیات بود، سکوتی بود که کردند و هیچ حرکتی جامعه جهانی مدعی حقوق بشر از خودش انجام نداد. البته ملت ما هرگز از آمریکا نترسیده و تا امروز با صلابت تمام در مقابل زیاده‌خواهی او ایستاده، مقاومت کرده و با همین مقاومت و در عرصه‌های مختلف آمریکا رو شکست داده و اخیراً هم پیشرفته‌ترین پهباد عملیاتی جهان که پهباد گران قیمتی هم برای آمریکا بود، می‌دونید معادل هزینه 12 F-16 رو داشت، یعنی قیمتی نزدیک به 220 میلیون دلار قیمت این پهباد بود. بچه‌ها زدنش به آهن‌پاره تبدیلش کردن. خب اینا وقتی که دیده میشه، اینا رو وقتی که میبینه، اون حیثیت نداشته آمریکا سکه یه پول میشه. معلومه که ناراحت میشه، معلومه که اقدامات ناشایستی میکنه. این حرکتی رو که برادران و پاسداران بزرگوار انقلاب اسلامی انجام دادن، مدافعان حریم و حرم انجام دادن، این پیام رو به آمریکا داد که ایران اگر اراده کند میتواند، و تو ای آمریکا در جنگ اراده ها قطعا شکست خورده میدان خواهی بود. همین شکست‌های پی در پی، دقت کنید، همین شکست‌های پی در پی رئیس جمهور منفور آمریکا رو گیج کرده، مجبور به عکس العمل‌های ابلهانه و احمقانه می‌کنه، مثل تحریم کردن رهبر انقلاب که همه عالم می‌دانند او رهبر معنوی و سیاسی است که در بین مردم ایران، در بین مردم جهان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، جایگاه خاص داره. به علاوه به اذعان خود غربی ها، حتی دشمنان رهبری، خود دشمنان رهبری هم این رو اذعان میکنن که زندگیشون ساده است، زاهدانه است و از خودش اموال و حسابی خارج از کشور نداره، مگر اینکه حالا قصد داشته باشن بعضی چیزها رو نسبت بدن بعد اونا رو تحریم بکنن، که مثلا میگن سپاه پاسداران زیر نظر رهبری است، رهبر هم این اشراف داره، سپاه رو تحریم میکنیم، یه چیزی قصه درست کنن توش، والله همه میدونن که وضعیت چگونه است. من هم مجاز نیستم والله در اینجا و در خطبه برای شما از نکات ساده زیستی و مسائلی که مربوط به زندگی شخصی ایشون هست رو براتون میگفتم، شاید بعضی موارد شاید اصلا قابل قبول و باور برای بعضی ها نباشه. این دیوانگی اون کسی است که در مقابل قرار گرفته و این گونه حرف میزنه. آمریکا برخلاف حقوق و موازین بین المللی به خودش اجازه میده هر اقدامی بکنه، ولو تحریم وزیر امور خارجه. خب این هیچ جای دنیا یه همچین چیزی رسم نیست که وزیر خارجه یک کشوری رو بخوان تحریم بکنن. البته همه اینها باید عبرت باشه که یه عده سرخوش و دلخوش نباشن، که متاسفانه کم هم نیستن که دلبسته و وابسته به این جرثومه فسادن. عبرت باید بگیرن عبرت گیران. واقعا چه معنایی داره که شما بیاید دم از مذاکره بزنی بعد مسئول مذاکره رو تحریم بکنی؟ یعنی اون کسی که باید بیاد بشینه سر میز مذاکره او رو تحریمش بکنید؟ معلومه که کوسه ریش پهنه به قول معروف که گفته میشه. این همونیه که رهبری فرمودن عملیات فریبه و نباید در این دام افتاد. به گفته خودشون چند روز قبل باز وزیر خارجه آمریکا بیانیه داد که این تحریم‌های جدید بخشی از کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران است، چون باز یه تعدادی رو تحریم کرده. خودشون میگن ما علیه ایران داریم کار میکنیم، بعد میگن بیاید مذاکره کنیم، یه دم دلخوش این مذاکرن. واقعا مسیر غلط رفتنه. رهبر معظم انقلاب تعبیر زیبایی رو فرمودن که ملت مظلوم و مقتدر ایران، تو این فضایی که آمریکا درست کرده ما مظلومیم اما مقتدر. عرض میکنیم ما ملت مظلوم مقتدر مثل کوه محکم در مقابل آمریکا و اذنابش همونطور که تا حال ایستاده ایم، تا رسیدن کشور به مقاصد عالیه‌اش خواهیم ایستاد. نشانش هم همین شهدایی هستن که تاکنون دادیم، یاد و خاطره شهیدان رو گرامی می‌داریم. دیروز فضای ایران اسلامی دوباره با حضور 150 شهید اطراگین شد. استخوان‌های قلم شده این شهیدان پیام استقلال و عزت و اقتدار میده. با تمام سکوتشون فریاد میزنن که آمریکا و صهیونیسم و انگلیس و امثال اونها کوچکتر از اون هستن که در عزم و اراده ملت سستی و رخوتی ایجاد بکنن. این بدنهای ارون اربا و قطعه قطعه شده و قلم شده شهیدان یادآوری میکنن که ما برای احیا و اجرای احکام الهی و دستورات قرآن و اهل بیت رفتیم و این گونه شدیم و در این مسیر سر و جان دادیم. نکند شما که امروز مسئولیت دارید در این مسیر کوتاهی بکنید، کارتون رو درست انجام ندید. لذا مسئولیت رو برای کسانی که کاری در دستشون هست سنگین میکنه. این شهدایی که هستن هر چند وقت یه بارم تعدادشون میاد که یادآوری بکنند و متاسفانه افراد کمتر توجه میکنن. 11 تیر شهادت فقیه نستوه و مجاهد خدمتگزار به اسلام و انقلاب، 4 شهید مهراب آیت الله صدوقی، همچنین سالگشت ارتحال عالم ربانی و دژبان فرهنگ ناب شیعی آیت الله امینی صاحب کتاب القدیر و آغاز هفته حج رو هم گرامی می‌داریم. راجع به نشست منامع و فلسطین و جنایاتی که راجع فلسطین می‌خواست بشه و می‌خواد بشه اونجا نکاتی رو یادداشت کردم که بگم که دیگه فرصت نمیشه. مطلبی رو که 2 نکته عرض می‌کنم. یکی این که بعضی از دوستان شنیدم که میگن فلانی از فلان کس حمایت می‌کنه برای انتخابات، اون یکی می‌خواد این کارو بکنه. اولا بنده از هیچ احدی حمایت نکردم تا حالا و هنوزم زوده، وقتش هم نیست. در وقتش هم باشه بنده از کسی حمایت نمی کنم، نه زن نه مرد، این رو اول بدانید. اما همونطوری که ماه گذشتم عرض کردم، دوستان جوانی که صلاحیت های لازم رو دارند که میتونن تو این عرصه وارد بشن برای انتخابات آینده آماده بشن. تشکلات دانشجویی، طلاب جوان، اساتید، اینها رو برن صحبت بکنن باشون، تشویقشون بکنن و توصیه بکنن، بالاخره راهنمایی بکنن که بیان در این عرصه وارد بشن. شما معضلات فعلی رو میبینید، هم در مجلس میبینید که چگونه تعداد زیادی از این نمایندگان مجلس اون نصاب لازم رو ندارن، واقعا به نفع ملت و مردم کار نمی کنن. در بزنگه ها باید کاری میکردن، کاری انجام ندادن. بعضی هاشون هم که اصلا طاغوت شدن، هر جوری دلشون میخواد عمل میکنن، از دو نصب میکنن در شهر و استان و مناطقی که حضور دارن. جای خاصی رو عرض نمی کنم، خبرهای کلی که به دست میرسه اقدامات نابخردانه ای دارن، اعمال نفوذ میکنن برای آینده خودشون که میخوان در مسند باشن، مثلا زمینه‌های رأی گیری انتخابات رو فراهم میکنن. دیگه این دوره ها رو بعد تمام شده فرض بکنیم جوونا وارد عرصه بشن محکم و مستحکم. بنده فعلا از کسی حمایت و تایید نکردم تا در آینده ببینیم چگونه خواهد شد، که معمولا هم این کار رو نمیکنیم، ملاک و معیار میدیم. بله من یه وقتی هم تو همینجا معیارهای داده بودم، بعضیا اعتراض کردن گفتن آجا شما چرا از ما حمایت نکردید؟ گفتم من از کسی حمایت نمیکنم، من معیار میگم. گفت همتون معیاراتون. گفتم من گفتم به دوز رأی ندن، شما چرا ناراحت شدی؟ گفتم به دوز رأی ندن، شما چرا؟ معیارها و ملاک ها رو میگیم، انشالله در آینده شما هم حواستون باشه. نکته هم راجع به نیروی انتظامی عرض بکنم، آخری مطلبم باشه، و این است که انتظار مردم از نیروی انتظامی این است که بدون توجه به بازی هایی که رسانه های ضد انقلاب علیه ارزش های دینی و انقلابی ما دارند، با صلابت و اقتدار تمام با قانون شکنان برخورد بکنند و همونطور که در صحنه های مختلف فساد، جرم و بزه حضور دارند، در معضلات اجتماعی و هنجار شکنی های اجتماعی هم با قدرت وارد بشن و جفسازی ها و جنجال ها موجب تضعیف روحیه و کنار گذاشتن خدای نکرده وظیفه نباشه. امروز عده‌ای در قالب بی‌بندوباری و بی‌حیایی و کشف حجاب هنجار شکنی می‌کنند. این جرم مشهوده، باید با قاطعیت برخورد بشه، همونطوری که با اعتیاد و رشوه و کمکاری و بیکاری و اینجور مسائل هم برخورد میشه، با این عوامل هم باید برخورد بشه و مبارزه بشه. همه مردم پشتیبان نیروی انتظامی هستن، این رو عزیزان ما در نیروی انتظامی و ناجا بدانند. پشتیبانی محکم مردمی اونها رو حمایت میکنه، لذا عزیزان با اقتدار کامل به مأموریت‌های مربوطه بپردازید و از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم مکدر نباشید انشاءالله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان نشانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمة الله.